ریر دریایی های کلاس ویرجینیا هم بیش از 417 کیلوگرم از این خاک های کمیاب استفاده میشه. پس بنابراین اگر این خاک های به قولی به سلاح تبدیل بشه و به نوعی ابزار فشار بشه که شده، آمریکایی ها تقریبا کار چندانی ازشون بر نمیاد. و حالا البته به این جمع باید تایوان رو هم اضافه کنیم، یعنی آمریکایی ها از طریق تایوان، کره جنوبی، گرینلند و کشورهای حوزه خلیج فارس تلاش میکنن که از این فشار خارج بشن، و چینی ها هم هوشمندانه خیلی خوب دارن این قضیه رو مدیریت میکنن و خوبم امتیاز میگیرن.
آقای دکتر، این نکته خیلی جالبی که اشاره نکردید و بسیار مهمه که ببینید، اخیراً هفته پیش اعلام شد که چینی‌ها یک قراردادی با روسیه دارن بستن یا دارن می‌بندن که در نواحی قطب شمال زیر اقیانوس آرام و زیر اقیانوس منطقه قطب شمال حفاری کنن برای رسیدن به این فلزات کمیاب. این که شما می‌بینید ترامپ اینقدر خودشو به در دیوار می‌زنه برای گرینلند، برای اینکه یه قدم از چینی‌ها عقب‌تره، اونا دارن این کارو انجام میدن به دلیل دارا بودن تکنولوژی بسیار پیشرفته، کیلومترها زیر کف اقیانوس دارن حفاری می‌کنن. حالا چگونه واقعا خدا می‌دونه این کارو دارن می‌کنن.
الان از این 17 عنصر کمیاب خب در خیلی از کشورها پیدا میشه، ولی بخش مهمتر این اینه که چینی ها بیش از 90% فناوری این خاک ها رو به عهده دارن.
بله.
و این برای آمریکایی ها خیلی چالش برانگیز شده، هم فناوری بسیار پیشرفته‌ای داره، هم هزینه های بسیار بالایی داره و هم آلودگی های فراوانی رو دنبال داره. به خاطر همین هم هست که چینی ها تو این زمینه پیشتاز هستن و تونستن تا الان از این مزیت و این برتری ژئوپلیتیک و این برتری معدنی به نوعی حداکثر استفاده رو ببرن و یک آدم دیوانه و بی‌منطقی مثل ترامپ رو هم وادار به کرنش بکنن. و در ملاقاتی هم که اخیراً در کره جنوبی آقای شی جی پینگ و آقای ترامپ داشتن، آقای ترامپ خیلی ابراز خوشحالی کرد که تونسته بخشی از این تحریم ها رو برداره و با توجه به اون تعرفه های به قولی غیر عقلانی، چون واقعا عقلانیتی در اون جنگ تعرفه‌ای نبود برای
آقای دکتر. دوران سوال آخر، فکر میکنید ترامپ موفق میشه به خاطر گرینلند علیه کشورهای اروپایی تعرفه ببنده 25%؟
خب یه عقب نشینی کرد، چون به هر حال یکی از بازارهای مهم آمریکا کشورهای اروپایی است و از طرفی هم ناتو برای آمریکا بسیار مهم هست. من به نظرم جناب سجدی عزیز، ببینید به نظر من اصلی ترین و چالشی ترین و بحرانی ترین بخش اقتصاد آمریکا بخش مالی اون هست و اینی که دلار ارز مرجع است. اگه کشورهای دنیا میخوان از زیر بار فشار آمریکا خارج بشن، باید یک بار برای همیشه هزینه کنن و ارز مرجع رو از سبد ذخیره ارزی خودشون خارج بکنن و از مبادلات خودشون خارج کنن. در غیر این صورت آمریکایی‌ها از این ابزار بارها استفاده کردن و بارهای دیگر استفاده خواهند کرد و هر زمانی اراده کنن و هر مقداری که بخوان از اقتصاد جهانی برداشت میکنن.
آقای گودرزی عزیز، بسیار ممنونم، شما رو به خدا
می‌سپارم. قربان شما، خدا نگهدار.
اقتصاد جهان، جهان در اندیشه انسان‌های ترقی می‌کند که با اقتصاد دمخور شده و با تجارت مألوف است. جهان خیش را اقتصادی کنیم و اقتصاد جهانی پیش روی خود بسازیم.
جهان را با اقتصادش دریابیم.
دو دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز پس از ورود به سوئیس و شرکت در کنفرانس اقتصادی داووس صریحاً اروپا را تهدید کرد که اگر گلینجند رو واگذار نکنید تعرفه‌های 25 درصدی بر شما بسته خواهد شد. با توجه به اینکه اروپایی‌ها در روبه ضعف و شیب سقوط قرار گرفتن از لحاظ مالی و اقتصادی از یک طرف و وابستگی به آمریکا، آیا سرانجام به این معاهده خفتبار تن خواهند داد یا نه؟
puts all that at risk. Congressional leaders understand that and they've all agreed there will be no default. And it's time for Congress to act now.
تهدید تازه ترامپ علیه متحدان اروپایی درباره گرینلند. ترامپ تهدید کرد در صورتی که کشورش نتواند گرینلند را خریداری کند، تعرفه جدید علیه اروپایی‌ها اعمال می‌کند.
But Speaker McCarthy and I have a very different view of who should bear the burden of additional efforts to get our fiscal house in order.
ترامپ بارها تاکید کرده است که به کمتر از مالکیت کامل گرینلند رضایت نخواهد داد. این در حالی است که رهبران دانمارک و گرینلند بارها تصریح کردند این جزیره برای فروش نیست و تمایلی به پیوستن به آمریکا ندارد.
Americans count on huge cuts in number of teachers, police officers, border patrol agents and increased wait times for social security claims. And I won't agree to that.
بر اساس نظرسنجی مشترک رویترز و ایپسوس که طی روزهای اخیر از شهروندان آمریکا صورت گرفته است، کمتر از یک نفر از هر پنج پاسخ دهنده از ایده تصاحب گرینلند حمایت می‌کند. ترامپ بارها گفته است که گرینلند به دلیل موقعیت راهبردی و ذخایر بزرگ معدنی برای امنیت کشورش حیاتی است و احتمال استفاده از زور برای تصاحب آن را نیز رد نکرده است. در همین حال کشورهای اروپایی در هفته جاری به درخواست دانمارک نیروی نظامی به این جزیره اعزام کردند.
جناب آقای دکتر حمیدرضا اعتمادی از کارشناسان مسائل سیاسی، سلام بر شما.
سلام عرض ادب و احترام خدمت شما، همکاران محترمتون، شنوندگان عزیز.
آقای دکتر خیلی متشکرم. ببینید خفت و خاری اروپا تا کجا رسیده که ترامپ اومده تو خاک اروپا در داووس داره اینا رو تهدید میکنه، یعنی در خانه خودشون که یاد گرینلند مال منه یا تعرفه‌های آنچنانی، اینها روی زبون و خفت و خاری دارن مذاکره میکنن مال خودشون رو. این تحلیل چگونه میتونه مورد بررسی قرار بگیره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید من تو مصاحبه‌های گذشتم عرض کردم سیاست بین‌الملل در حال تغییر تحولات بنیادیه، به ویژه که آمریکا توی 8 دهه گذشته سیطره خودش رو بر اساس یک نظم عمومی پایه‌گذاری کرده بود و امنیت جهان رو به نوعی از آن خودش میتونست و سایر نقاط دنیا رو در چارچوب امنیت ملی خودش تعریف میکرد. اما با وجود آقای ترامپ چه دوره اول چه در دوره دوم در واقع شرایط تغییر کرده و الان به سمتی داره میره که سیاست‌های جدید آمریکا از سمت اتحادهای موقت اما خطرناک، یعنی مفهومش اینه که تا زمانی که منافع آمریکا تامین بشه اون اتحاد سر جاش. بزا اگر دیشب پریشب توی اخبار اطلاع داده شد که آقای ترامپ گفته سازمان بین الملل باید حذف بشه و تبدیل بشه به شورای، بزا از نظر راهبردی آمریکا داره به سمت سوی میره که اعتماد به هیچ کدوم از کشورهای دنیا حتی هم پیمانان دیرینه‌شون مثل اتحادیه اروپا نداره. لذا میبینیم که آقای مکرون نامه مینویسه با ترامپ، میگه که ما در حوزه غزه با هم اشتراکات خیلی زیادی داریم، با هم همسو هستیم در حوزه ایران باز به همین شکل، اما نمیدونم شما در حوزه گرینلند چه کار داری میکنید. و اونجا تو نامه مینویسه که حاضرم که توی جی هفت یه روز پنجشنبهش یه جلسه با هم داشته باشیم. اما ترامپ در پاسخ به این که با توجه این که در از سال 2035 وارد کاخ سفید شده در واقع اروپا رو دیگه حساب نمی کنه، خدا یه تصویری به اصطلاح پخش میکنه توی توییتش و پرچم آمریکا رو توی سرزمین گرینلند طرف ساشته نگه
میده.
این نشون میده این نشون میده که رویکرد آمریکا یه رویکرد یک جانبگرایی به شکل مطلق بدون پیمانانش در طول تاریخ.
شما فکر میکنید که اروپایی این شهامت رو داشته باشند از ناتو بیان بیرون در اعتراض به این حرف ها؟
ناتو که بیاد بیرون، اتحادیه اروپا به اصطلاح اصلا پیام داده در صورت خروج ناتو از مجموعه کشورهای اروپایی، در واقع خود اروپا به سمت سوی ساخت تسهیلات نظامی میره. یعنی الان اروپا نسبت به شرایط دفاعیش، شرایط دفاعی خیلی ضعیفه، چون اتکا کرده بود از سال 1945 به این بعد به آمریکا. به همین خاطر اعلام کردن، فکر کنم خود صدر اعظم آلمان هم اعلام کرده که ما به سمت دفاعی باید بریم و خودمون رو تجهیز کنیم با توجه به خروج ناتو از، یعنی از مجموعه، حذف ناتو و حذف کشورهای اروپایی از ناتو.
یعنی واقعا چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اینا انقدر شجاعت دارن کار بکنن؟
ببینید سیاست مطلق انگاری نیست، سیاست در واقع پیش‌بینی خودشو داره. اینکه فکر کنیم که اینها به زودی میتونن اصلا یک کنار بدن، نه. اما یه نکته اساسی وجود داره، چرا آقای ترامپ به سمت گرینلند داره میره؟ این رو باید دقت کنیم که از سال 1945 به این بعد در واقع آمریکا توی گرینلند در شمالی ترین نقطهش یه پایگاه هوایی داره. به دلیل اینکه این منطقه جو استراتیک و جو پولیتیکه، به همین خاطر آمریکا اونجا داره منافعی است. اما با توجه به منابعی که اونجا کشف شده، یعنی منابع نفت و گاز، منابع اورانیوم و منابع کمیاب فلزی به شکل وسیع به اصطلاح اونجا پیدا شده، و آمریکا با توجه به اینکه در نگاه کاپیتالیسم و لیبرالیسم به سمت مالکیت حرکت میکنه، اقتصاد رو نگاه میکنه، لذا اونجا رو هم با توجه به این منابع سمت خودشو داره نگاه میکنه که اونجا رو هم در غرف خودش بگیره. لحاظ سیاسی اهمیت این منطقه به شکلیه که چارچوب های حکمرانیش او رو اختزا میکنه رو که روی این منافع دست بذاره. چرا؟ چون رقباش چین و روسیه نزدیک چند ساله که رفت آمد های زیادی به گرینلند دارن، و اونجا هم به خصوص روسیه که داره اونجا نیرو، شرایط نیرو و پایگاه نظامی رو داره ایجاد میکنه. لذا واقعیت هم اینه که گرینلند یک جزیره یخی دور افتاده است، اما لحاظ ژو اکونومیک یعنی اقتصادی اهمیت خیلی ویژه‌ای داره.
اخیرا هم گفته ایسلند هم ما میخوایم بعد از گرینلند.
چیو میخوایم؟
ایسلند.
بله، چند تا کشور، چند تا جزیره است. از سال آقای ترومن سال 1813 اگر باز اشتباه نکنم خرید گرینلند رو به میزان 100 میلیون دلار از حکمرانی اونجا دانمارک خواسته بود، و همین خاطر همون زمانم هم نگفتم نه اونجا رو، بلکه سایر مناطق دیگه هم باز به همین شکله. آمریکا یه تصورات خاصی داره، نظام شرایط داره تغییر میکنه، کشورها باید سمت سوشون به قدرت دفاع ملی در چارچوب اقتدار داخلی بدون تعرض و چشوشی به کشورهای دیگه باشه، ولی آمریکا این به این شکل نیست. آمریکا مسیرش به سمت نظامیگری و تسلط در به اصطلاح منابع اقتصادی دنیا رو داره. اصولا هر جا که منافع اقتصادی آمریکا اختزا کنه، همونجا جای خودش رو میاره و جا خوش میکنه.
و فکر میکنید که دست برتر رو چینی ها دارن در این زمینه با توجه به اینکه با روسیه در اتحاد هستن؟
باز اینا من تو مصاحبه گذاشته گفتم آمریکا در حال فروپاشیه. من یه مصاحبه بودن یک
الو آقای اعتمادی، خیلی خوب. می‌دونم که خیلی مهمه آقای اعتمادی اشاره کردن مبنی بر اینکه آمریکا در حال فروپاشی است به دلیل نشان دادن این علامت‌ها. صحبتشون قطع شد تا اینکه دوستان من مجدداً ایشون رو بگیرن. We'll be right back. جناب آقای اعتمادی
به
نکته مهم داشت اشاره میکردید که قطع شد. آمریکا فرمودید
در سال 20 تولید ناخالص ملی 4300 میلیارد دلار بود، آمریکا 4000 میلیارد. طبق پیشبینی ها در سال 20 همه پارامترهای اقتصادی قدرت برتر چین دنیا خواهد داشت و آمریکا از اون سمت دیگه به اصطلاح نمیتونه. البته یه تحلیلای دیگه هم وجود داره که آمریکا 51 ایالتش فرو میکاشه و هر کدوم از ایالتاش به کشور مبدل میشه، یعنی همون به اصطلاح طرح آقای بایدن که در زمان ریاست جمهوریش به دنبال تجزیه کشورهای منطقه خاورمیانه بود،
حالا سر خودش
به نوعی داره به سمت خود کشور آمریکا.
آقای دکتر چه علامی شما میبینید که این استدلال رو میکنید؟
اعداد ارقامی که توی اقتصاد آمریکا وجود داره، توی روابط دیپلماتیک و سیاست داخلی آمریکا وجود داره، به نوعی تنش‌های درون سرزمینیش در حال گسترش این علامته. یعنی اون تراز واقعی که مثلا 30 سال پیش داشت دیگه آمریکا الان نداره. در حوزه سیاست منطقه‌ایش آمریکا کلا شکست خورده، با توجه به اینکه جهان در حال ایجاد قدرت های نوظهوری مثل چین، روسیه و ایران در حوزه قدرت دفاع ملی، علاوه بر اینکه قدرت منطقه‌ای، قدرت
دفاع ملی
فراملی و فرامنطقه‌ای هم داره و انشاءالله تو چند روز آینده ما به سمت سوی حرکت میکنیم که یکی از قدرت های خودمون رو
نشون
میدیم در حوزه نظامی و اون موقع دنیا میفهمه که نباید به سمت ایران حرکت کنن. امنیت ملی ایران چارچوب خودشی داره، همونطوری که ما اعتقاد داریم که همه کشورها در چارچوب درون سرزمینیشون باید داره امنیت باشن بدون اینکه کشور دیگری بهشون تعرض کنن.
آقای دکتر خیلی نکات ارزشمندی را اشاره کردید، براتون عرضی موفقیت میکنم و بدرود.
ممنون، تشکر،
خداحافظ شما.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
حالا خانم، در صحبت شما خانم اکاسه تو نکته وجود داشت. اول بفرمایید که دغدغه دموکرات ها با جمهوری
کاملا متفاوته. دموکرات ها به دلیل اینکه جنگ اوکراین رو در واقع در آمریکا، جنگ آمریکا
نمیدونن، جنگ دموکرات. ببینید واقعیتش اینه که همه این احتمالات قابل پیش بینیه و عدم ورود سرمایه گذاران جدید به منطقه و یا حتی لغو شدن بعضی از پروژه ها توی منطقه رو خواهید داشت.
پس بنابراین فکر نمی‌کنید به نفع اقتصادی این دو کشور تموم شه این حادثه؟
خب در اصل شما می‌دونید منطقه نفتی هست.
اقتصاد جهان از رادیو اقتصاد. موج اف ام و دیو 98 مگاهرتز.
در برخی از محافل اقتصادی و سیاسی جهان گفته می شود که سلاح انرژی قبل از قدرت نظامی کارایی دارد و برخی معتقدند که انرژی بعد از قدرت نظامی است. کدام یک می تواند معادلات منطقه را جابجا کند؟ آقای دکتر محمد رضا اکبری از کارشناسان مسائل انرژی، سلام بر شما.
سلام آقای عزیز، عرض سلام هستم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
ممنونم. آقای اکبری، چقدر قدرت انرژی میتواند قبل از قدرت نظامی تعیین کننده باشه؟
ببینید، همونطور که شما هم درستی اشاره کردید، بالاخره بحث انرژی به مسابقه خونه درون رگ میمونه برای در سیستم حیاتی دنیا و وقتی این بخواد قطع بشه هم دارم این که کل حیات دنیا رو با مشکل رو برو خواهد کرد. خیلی حالا معمول هم هست گفته میشه که بسیاری از جنگ های دنیا اصلا اصطلاحاً جنگ انرژی هست، برای تصاحب منابع انرژی هست که در اتفاق میفته. اینجا همین بحث گرینلند هم که الان حالا خیلی محفل روز شده توی این یه هفته اخیر که بالاخره آمریکا اصرار داره که این قسمت بیاد، حالا درست یه بخشش به خاطر مباحث نظامی هست و حالا استقرار این سامانه ها و این هم که در اونجا مستقشه، ولی یکی از بحث هایی که منابع نفتی قابل قبولی هم اونجا وجود داره که خب حالا فعلا برداشت ازش
آقای اکبری، ما موقعی که ذخایر زیرزمینی رو میبینیم میگونیم در هر نقطه از جهان مبدعی از طلوع انرژی است و همه دنیا به نوعی به انرژی وابسته هستند. شاید با قدرت بتوان اعتراف کرد که همه جنگ ها بر سر انرژی است. آینده رو شما چگونه میبینید؟
ببینید به طور جدی الان در واقع درگیری که دنیا وجود داره حقیقتا درگیری بر سر منابع انرژی. من یه مثالی خدمتتون عرض کنم، همین اتفاقی که برای ونزوئلا افتاد خوشبندش بحث انرژی بود، همین اتفاقی که برای اوکراین افتاد خوشبندش بحث انرژی بود، حتی جنگ در واقع اول و دومی که برای قضیه فارس اتفاق افتاد باز اونم خوشبند انرژی رو داشت. حضور آمریکا در منطقه در واقع غرب آسیا و حتی اشغال عراق هم در واقع با هدف بحث تسلط منابع عراق و آزادسازی منابع عراق بود که بتونه اونها جریان داشته باشه. و خود آمریکایی‌ها اعتماد دارن که اگه کسی میخواد عمل قدرت بکنه باید عمل قدرت در انرژی باشه و نمیشه عمل قدرت در انرژی نبود و دنیا تسلط بده. الان هم میدونید که حالا چالش هایی که خود آمریکا با چین داره اینه که خب چینی‌ها چون منابع انرژی خیلی زیادی ندارند اومدن سرمایه‌گذاری سنگینی کردن به زنجیره در واقع تامین مواد انرژی تجدیدپذیر و سلول‌های خورشیدی و عناصر کمیاب که خب بخش اصلی وجود داره رو بخش تولید پلت‌های خورشیدی و مواد و قاعدتاً میخوان حالا حداقل رو حوزه انرژی خورشیدی و انرژی‌های تجدیدپذیر وابستگیشون کمتر بشه، چون حداقل تو انرژی‌های فسیلی خب وابستگی شدیدی دارن به واردات در واقع منابع انرژی، ولی حداقل تو حوزه تجدیدپذیرها میخوان این رو کمتر کنن و حداقلش اینه که تسلط داشته باشن روی این زنجیره. از اون طرف هم خب آمریکا اینو متوجه شده و فشار جدی داره میذاره رو منابعی که کشورها که وارد کننده چین وارد کننده انرژی از اونهاست که کشور دولا بوده، ایران در واقع هست و روسیه هم یکی از اون کشورهاست و با این هر به میخواد صراحا گلوگاه تنفسی چین رو تحت فشار قرار بده که بتونه از در یه برتری اقتصادی روی این قضیه بیاد.
آقای گودرزی، یک سوال کلیدی و بسیار مهم وجود داره. ببینید در سال 2006 زمانی که جنگ 33 روزه اسرائیل با غزه و لبنان شروع شد، خانم رایس معتقد بود که نظم نوین جهانی در حال تغییر هست با محوریت خاورمیانه. بعد از مدتی ماجرای کرونا اومد، گفتن کرونا داره نظم نوین جدیدی رو برقرار میکنه. الان به نظر مثل یک نظم جدیدتری داره میاد. آیا مسئله انرژی در جهان میتواند نظم جهان رو تغییر بده؟
ببینید اصلا قبل‌تر از همه این اتفاقات شما نگاه کنید، از شاید جنگ جهانی دوم که دیگه منابع نفتی به عنوان سوخت جنگ اتفاق افتاد، همه متوجه شدن که هر کس تسلط بر منابع انرژی داشته باشه میتونه پیروز جنگ ها هم باشه. اون اتفاقاتی که برای انگلستان افتاد و وقتی که خود مصدر هستید چرچیل سوخت در واقع کشتی ها رو از بغال سنگ به نفت در واقع تغییر رو و تونست برتری رو ایجاد کنه تو این قضیه، میشه حقیقتا گفتش که الان هم قبل از اینکه اتفاقاتی که حالا شما اشاره کردید بیفته، هر کشوری که بر منابع عمده انرژی دنیا تسلط پیدا کنه میتونه این برتری داشته باشه. حالا لزوما این برتری معنی دارندگی منابع نیست و این تصور از مواشات ایجاد شده فقط بعد منابع رو داشت، کل این چرخه اصطلاحا تولید و پالایش و انتقال و توزیع میتونه شامل این باشه، یعنی فقط این کل این زنجیره رو باید شامل. خب میدونیم ما الان خود ما متاسفانه تو کشورمون الان دارنده بزرگترین منابع نفتی گازی دنیا هستیم، ولی خب چون کل زنجیره رو معمولا در اختیار نداریم یه جایی با آسیب روبرو میشیم. برای این نکته که وجود داره اینه که تسلط در کل زنجیره شاید تا شما اگر منابعی هم خودتون نداشته باشید در این چرخه تسلط داشته باشید، مثل کاری که رو چین روی تجدیدپذیرها داره انجام میده، میتونه تا یه حد زیادی دست برتری رو برای شما ایجاد کنه. لذا باید واقعا گفتش که همچنان انرژی حرف اولو در دنیا داره میزنه و قاعدتا تسلط پیدا کردن رو منابع انرژی و مخصوصا انرژی های ارزان قیمت میتونه بسیار راهگشا باشه. این جریان که حالا میشه گفت این دو دهه اخیر هم اتفاق افتاد که انرژی تجدیدپذیر قابلیتی میده که جایگزین انرژی های فسیلی میشن، تقریبا میشه گفت الان با تردیدهای جدی روبرو شده و نشون میده که همچنان انرژی های فسیلی حرف اولو در دنیا میزنن و خب قاعدتا تسلط روی منابع میتونه
آقای اکبری عزیز بسیار ممنونم، شما رو به خدای بزرگ. خدا حافظ. و اما سخن پایانی هفته. توسعه اقتصادی زمانی رخ می‌دهد که نهادها چنان طراحی شوند که افراد در پی منافع شخصی خود به فعالیت و مولد روی آورند، نه برای رسیدن به اقتصاد دولتی. میلتون فریدمن، نظریه پرداز اقتصادی، معتقد است از منظر اقتصاد جهان، آزادی اقتصادی تنها شرط لازم برای آزادی سیاسی و شکوفایی اقتصادی است و لا غیر. او معتقد است توسعه اقتصادی همراه با توسعه سیاسی باید توأمان باشد، در غیر این صورت حوادث میدان تیانانمن چین در دو دهه گذشته اشراب ناپذیر خواهد بود. آیا می دانید که موفقیت شما آرزوی ماست؟ خداحافظ.
هرمزگان سرزمین خورشید، هلال طلایی ایران زمین، دروازه تمدن ایرانی اسلامی، با ما همراه باشید در رویداد ملی ایران جان، هرمزگان ایران.
چهارم تا دهم بهمن ماه 1404، هرمزگان سرزمین فرصت‌های دریامی. و
سه روزی که دارد در سینه خود هزار هایید، بین الحرمه آمده میلاد گل و ماه خورشید، دیده سه روزی که دارد در سینه خود هزار هایید. خورشید حسین عاشقان است، آن جان جهان که جان جان است، آن جان که به شوق او هزاران، خورشید و ستاره پرکشان است. ماه است ابوالفضل، خورشید حسین است، میلاد دلوره بین الحرمین است. ماه است ابوالفضل، آن جان برادر، آن تشنه ترین یار، آن ساقی کوثر. تشنه رویش دریا نمشد نیست که افتاده به کویش، اون سر به علم دار و حسین دو سالا، با آمدنش اید شد و لحظه دیدار، اون سر به علم دار و حسین دو سالا، با آمدنش تشدید شد.